ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 16 مهر ماه 1402 خورشیدی است و شما شنوندگان گرامی با ما همراه هستید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت. نسرین.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور ارائه حمایت‌های بیشتر برای اسرائیل را در جنگ حماس صادر کرده است. در بیانیه کاخ سفید که روز یک شنبه انتشار یافت، اشاره‌ای به جزئیات این کمک‌ها نشده، اما حمله حماس به اسرائیل به عنوان یک اقدام تروریستی بی‌سابقه یاد شده است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یک مقام ارشد دولت بایدن روز شنبه از مذاکرات جاری بین مقامات آمریکایی و اسرائیلی در مورد کمک‌های نظامی مورد درخواست اسرائیل خبر داده بود. به گفته کاخ سفید، مقامات آمریکایی و اسرائیلی با همتایان خود در سراسر منطقه همواره در تماس خواهند بود. بنابر اعلام وبسایت دفتر نخست وزیری اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت تلفنی گفتگو کرد. است. آقای بایدن در این تماس بار دیگر به کمک‌های بی‌قید و شرط آمریکا از اسرائیل در جنگ تحمیلی با حماس تاکید کرد. شمار دیگری از رهبران کشورهای متحد اسرائیل از جمله صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر ایتالیا و همچنین رئیس جمهوری اوکراین نیز روز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشته و از اسرائیل حمایت کردند. از سوی دیگر تور ونسلند، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، اعلام کرد که با آمریکا، اتحادیه اروپا، قطر، مصر و لبنان در مورد جنگ جاری میان اسرائیل و حماس در تماس است و اولویت نخست را جلوگیری از تلفات بیشتر و تأمین کمک بشردوستانه در نوار غزه اعلام کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز یک شنبه با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، و زیاد نخاله، دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین، به طور جداگانه به صورت تلفنی گفتگو کرد. دفتر آقای ابراهیم رئیسی هنوز درباره جزئیات این گفتگوها خبری منتشر نکرده است. در تحول دیگر، هاشم صفی‌الدین، یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در پیامی به حماس اعلام کرد که تسلیحات و موشک‌های این گروه در اختیار حماس خواهد بود. بامداد یک شنبه ارتش اسرائیل به سوی بخش‌هایی از جنوب لبنان که محل شلیک چند خمپاره به سوی اسرائیل بود آتش گشود. رسانه‌های اسرائیل بعد از ظهر روز یک شنبه اعلام کردند شمار شهروندان کشته شده این کشور از آغاز حمله حماس تا کنون به 600 نفر رسیده و بیش از 2040 نفر نیز زخمی شدند. مقام‌های درمانی در غزه نیز از افزایش قربانیان این منطقه به 370 نفر خبر داده و گفتند بیش از 2200 نفر زخمی شدند. سفارت اسرائیل در آمریکا هم اعلام کرد که دست کم 100 شهروند نظامی و غیر نظامی اسرائیلی از سوی حماس به گروگان گرفته شدند. و در خبری کوتاه، شاخص بورس تهران در پایان معاملات روز یک شنبه با کاهش 51 هزار واحد روبرو شد. همزمان با افت شاخص بورس، قیمت ارزهای خارجی در ایران روند صعودی در پیش گرفت و دلار آمریکا در معاملات غیر رسمی تا 52 هزار تومان هم معامله شد. این رقم بالاترین نرخ برابری دلار و ریال ایران در 3 ماهه اخیر به شمار می آید.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه نبردهای سنگین میان اسرائیل و حماس و افزایش تلفات غیر نظامیان. از آن رئیس پیشین موساد به غافلگیر شدن نهادهای اطلاعاتی امنیتی این کشور در برابر حمله حماس و اعلام آمادگی جمهوری آذربایجان برای مذاکره با ارمنستان برای حل فوری تنش‌ها. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در حالی که نبردهای شدید میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس می‌رود که وارد دومین روز خود شود، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا هم روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده مهمات و تجهیزات را در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد و نیروهای آمریکایی را در خاورمیانه در پاسخ به حملات شبه نظامیان فلسطینی حماس تقویت خواهد کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در همین زمینه توضیحات بیشتری رو ارائه داده که با هم میشنویم.
در لحظات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار در کمتر از 24 ساعت با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی تلفنی داشت. بار دیگه تاکید کرد که آمریکا اطمینان پیدا خواهد کرد که اسرائیل همه امکانات نظامی لازم رو داشته باشه، چرا که اسرائیل حق داره از خودش، از امنیت کشورش و از مردمش دفاع بکنه در برابر این رخدادی که با اون مواجهه شده. رهبران دیگری از جهان در ساعت امروز با مقامات ارشد اسرائیلی در تماس بودن، بار دیگه حمایت خودشون رو از این مسئله بیان کردن. در صحنه داخلی اسرائیل ما میبینیم تکاپوهایی هست در مورد احتمال تشکیل دولت وحدت ملی که رهبران اپوزیسیون هم وارد دولت نتانیاهو بشن، اختلافات دیرینه ماهای گذشته رو کنار بگذارن تا بتونن هرچه بیشتر یک جنگ موفق از نظر دولت و ارتش اسرائیل رو هدایت بکنن. سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیلی و بین المللی و در اون تاکید کرد که عملیات وسیع نیروی هوایی اسرائیل از ساعت بعد از ظهر علیه نوار غزه در جریان هست. تاکید کرد که این عملیات امشب و در روزهای آینده گسترش پیدا خواهد کرد. ما در کنار اون میبینیم که نیروهای امنیتی اسرائیل و ارتش به شدت مراقب عرصه‌های دیگه هست، از جمله جبهه شمالی که مبادا حزب الله بخواد به این رویدادها ملحق بشه. در کنار اون دیدیم که بنیامین نتانیاهو امروز وقتی که در محل وزارت دفاع در تل اویو یک جلسه اضطراری داشت با رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع، تعداد زیادی از ژنرال‌های نیروی هوایی در اون شرکت کرده بودند. به نظر میاد که تدارکات مربوط به عملیات روس‌های آتی در غزه رو جزئیاتش رو مورد تصدیق قرار دادن و اصلا نیازی هم به حتی شنیدن اخبار نیست. شما در آسمان اورشلیم و شهرهای دیگه اسرائیل که باشید از هوا میتونید احساس بکنید که تعداد زیادی هواپیما دارن به طرف جنوب، به طرف غزه میرن و حتی صدای لرزش برخی از حملات رو که در غزه داره انجام میشه شما میتونید در مرز اسرائیل هم احساس بکنید.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد. اما با افزایش روند تلفات غیرنظامیان در جنگ میان حماس و اسرائیل، تور ونسلند، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خاورمیانه روز یکشنبه اعلام کرد که او در تماس تنگاتنگ با آمریکا، اتحادیه اروپا، قطر، مصر و لبنان در خصوص جنگ جاری میان اسرائیل و غزه است. به گفته این مقام سازمان ملل، اولویت نخست این تماس‌ها جلوگیری از تلفات بیشتر و تأمین کمک‌های انسانی مورد نیاز برای نوار غزه است. برای بررسی بیشتر این تحولات با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام ایلیا، چه خبرهای تازه‌ای در این زمینه در دست داری؟
سلام رضا به تو، همشنوندگان رادیو فردا. بله، حملاتی که اسرائیل داره انجام میده به نوار غزه، خب تلفاتش داره هر لحظه بیشتر میشه. تا اینجای کار دقایق پیش وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار کشته شدگان این حملات به 412 نفر رسید. 412 پیکر به بیمارستان ها رسیدن و این هر لحظه هم داره شدت حملات هم بیشتر میشه. خانورام اشاره کرد به آمادگی هایی که مشاهده میشه که ارتش اسرائیل داره انجام میده در بردی های نوار غزه و ویدیوهایی که داشتیم در مورد اعزام نیرو و تجهیزات به مرزهای غزه، اینها در داخل نوار غزه هم تأثیر داشته. سازمان ملل اعلام کرده 703 هزار نفر از ساکنان غزه به مدارس واسطه سازمان ملل پناه بردن و این نشون میده که بسیار نگران این هستن آغاز حمله زمینی اسرائیل به غزه هستن، حمله که میتونه تلفات بسیار بیشتری بر جای بگذاره، بیشتر از اینی که الان ما شاهدش هستیم.
ایلیا، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس روز یکشنبه تماس‌هایی رو با برخی افراد و مقامات داشته از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی. چه جزئیاتی از گفتگوهای او منتشر شده؟
بله رضا، آقای رئیسی با دو نفر تماس گرفت، هم با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، هم با زیاد نخال دبیر کل جنبش جهاد اسلامی. گروه جهاد اسلامی خب به طور کامل وابسته به جمهوری اسلامی هست و از سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه. در بیانیه‌ای که حماس صادر کرد در مورد تماس تلفنی اسماعیل هنیه با ابراهیم رئیسی، صحبت از این شد که آقای هنیه تشکر کرد از ابراهیم رئیسی به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی به حماس و به خاطر حمایتش از عملیاتی که حماس داره انجام میده علیه اسرائیل. اسماعیل هنیه در این گفتگو تأکید کرده که این عملیات به نوار غزه بسنده نخواهد که حماس بکنه عملیات در نوار غزه اطرافون باشه و گفت این عملیات فراتر خواهد رفت و گفت این فقط آغاز راه است. در مقابل ابراهیم رئیسی هم اعلام حمایت کرد و گفت که کارهایی که حماس انجام داد و به گفته آقای رئیسی مقاومت فلسطین انجام داد باعث افتخار بود برای جهان اسلام به نوبه تعبیرش. البته از این صحبت ها نشان از اون داره که گروه حماس و گروه فلسطینی برنامه‌ای برای نبردهای بلند مدت دارن، اما اینکه با کشش اسرائیل چقدر بر اونها تاثیر خواهد داشت باید در روزهای آینده ببینیم. چرا که آقای هنیه در صحبتاش تایید کرد که اسرائیل به لحاظ نظامی توانه‌های بالاتر از حماس داره.
ایلیا، خیلی کوتاه، موضع‌گیری تازه از کشورهای عربی از جمله مصر و قطر، مصر از این نظر که میگم چون در کنار غزه هستش و قطر از این نظر که میزبان به اصطلاح دبیر رئیس دفتر سیاسی حماس هست، اینها تا الان چه واکنش جدیدی نشون دادن؟
رضا، قطر موضعش موضع حمایت از حقوق ملت فلسطین هست به تعبیرش و همچنین بیافتن راهی برای کاهش فقر، یک موضع کلاسیک گرفته که عموم کشورهای عربی گرفتن. مصر هم گفتگوها و مشورتاش رو آغاز کرده از روز گذشته با اردن، با عربستان، با ایالات متحده و با گروه‌های فلسطینی. اما ساعتی پیش وزیر خارجه عربستان سعودی تماس گرفته با وزیر امور خارجه آمریکا برای دست به سر راه‌های میانجیگری برای پایان دادن به این بحران. کشورهای تأثیرگذار در جهان عرب بیشترشون به دنبال پایان این بحران و یافتن راه برای میانجیگری هستند در حقیقت.
ممنونم از تو. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود که از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کرد با موضوع جنگ اسرائیل و حماس. با شما بیشتر خواهیم گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما موضوع غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل در حمله بامداد شنبه حماس به آن کشور از جمله موارد بسیار مهمی است که در ساعات گذشته نه تنها در بین محافل سیاسی اطلاعاتی جهان، حتی در بین کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مجازی در جهان هم مطرح شده است. فریم هالووی، رئیس سابق موساد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اعلام کرده که احتمالاً بعد از پایان جنگ یک کمیته تشکیل خواهد شد که به جزئیات این مسئله بپردازد. در همین زمینه در خصوص موضوع غافلگیر شدن نهادهای امنیتی اسرائیل با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو کردم.
مسئله قوی بودن این سازمان و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خود شاید پاشنه آشیل اصلا اونها شده. در نظر بگیریم که ظرف این سالها خب نوار غزه رو در محاصره کامل خودشون داشتن اسرائیلیا و تصور نمی کردن که امکانات آنچنانی بتونه به این منطقه وارد بشه، به لحاظ طراحی، به لحاظ اصلاح تکنیکا و چیزای تسلیحاتی پیشرفته. اینها یک وجه از این قضیه، یعنی این محاصره رو کامل میدونستن. دوم اینی که بیش از پیش تاکیدشون روی تونل های این حماس بود، یعنی فکر میکردن که عمدتا اگر چیزی هم قرار اتفاق بیفته از طریق تونل های زیرزمینی حماس اتفاق میفته، که خب پیشرفته ترین سیستم ها هم برای ردیابی این تونل ها و اینا به کار گرفتن. تهدید میدونستند که از طریق زمین با یک حمله به این شکل مواجه بشن. در این حال در نظرم بگیریم که ظرف این سالهای گذشته اسرائیلی ها خب تمرکز اطلاعاتی عمدهشون رو گذاشته بودن روی ایران و در رابطه با ایران کار میکردند. در کنار همه اینها ما در نظر بگیریم که ظرف 5-6 سال گذشته به هر صورت این دست به دست شدن قدرت، بحران سیاسی در اسرائیل و به خصوص این سال گذشته که به نوعی این اصلاحات قضایی شکاف اساسی در جامعه اسرائیل دامن زد، طوری که اعتصاب و اعتراضها به ارتش و نهادهای اطلاعاتی هم کشید، شاید نوعی از تعلل و اینها هم در این وضعیت حاکم بوده برای نهادها. همه اینها به نظر میاد که رسالت دست به دست هم دادن و اسرائیلی‌ها رو با این وضعیت روبرو کردن.
آقای حسینی فردی، مشابه سازی هم از حمله حماس به اسرائیل شبیه حمله 11 سپتامبر 2001 به آمریکا مطرح هست و مطرح کنندگان این تشابه معتقدند که این حادثه میتونه پیامدهای زیادی برای تغییر در خاورمیانه و اون منطقه داشته باشه. شما چقدر با این گزاره موافقید؟
پیش از اینه که ما با هم در مورد اسرائیل و در مورد منطقه با 11 سپتامبر مقایسهش بکنیم، لحاظ غافلگیری البته نادرست نیست. میشه با اون جریان یوم کیپور در روز بعد از 50 سالگی جنگ 1973 که 6 کشور عرب غافلگیر کردن اسرائیل حمله کردند، بنظر میاد حماس خواسته قرینه سازی بکنه و این پیامو به اسرائیل برسونه که اگر 50 سال پیش میتونستید غافلگیر بشید و اسرائیل خودش رو ناامن احساس بکنه، این ناامنی و این اصلاً ضربه میتونه همچنان وجود داشته باشه با توجه به اینکه مسئله فلسطینی حل نشده. از این زاویه خواستم غافلگیر کنم اسرائیلو. به هر صورت اسرائیلی ها امروز با این مسئله روبرو شدن، بسیار وضعیت سختی دارند. از طرفی این تو کوتاه مدت باید به نوعی یک ضربت اساسی به حمله کننده و حماس اینا بزنن که هم جامعه اسرائیل به پاسخگو باشن با توجه به این ضعف اطلاعاتی که نشون دادن. در این حال لحاظ منطقه‌ای هم بیش از پیش راجع به ایران و این حرفا فشارشون رو وارد بکنن، انواع و اقسام رسا برنامه و طرح‌ها شاید مطرح بشه، ولی از اون بر امکانات آنچنانی هم برای اسرائیل وجود نداره. یعنی در کوتاه مدت دارم عرض میکنم، اینی که بخواد حمله گسترده‌ای به غزه بکنه خب با مشکلاتی رو بروز که میشه بعد سرش صحبت کرد، ولی در دراز مدت خود این حمله با توجه به نوع موضع‌گیریه که در منطقه شده و این حرفا، شاید برای همه مهلک بودنش که میتونه ایجاد بکنه، در دراز مدت میتونه مؤلفه هایی از این که طرف به طرف یک راه حلی برای این معضل دیرینه بره داشته بره. از این جهتش این هم یک گزینه است.
آقای حسینی فرد، رسانه‌های اسرائیلی الان تاکید کردن که پیش از این حمله سران حماس و جهاد اسلامی فلسطین همراه با دبیرکل حزب الله لبنان حسن نصرالله با حکومت ایران یک هماهنگی داشتن و در چارچوب همین حمله با هم یک همکاری دست جمعی انجام دادند. اگر این مسئله واقعیت داشته باشه و این حمله با دستور مستقیم مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، هزینه فایده اون برای ایران رو چطور می‌بینید؟
خب حمله که شده به نوعی در چارچوب همون دیدگاهی که آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت تو ایران مطرح کردن راجع به این که به اسرائیل باید ضربه بزنیم، اسرائیل باید نابود بشه، و همین صحبت چند روز پیش آقای خامنه‌ای هم که بازم راجع به نابودی اسرائیل صحبت کرد، اینی که کسایی که برن میرن رابطه برقرار کنن دارن روی اسب بازنده به اصطلاح قمار میکنن، به این صحبت‌ها به نوعی خب در اون چارچوب کلی هم هست، ولی همطور که تو بیانیه حزب الله هم صراحت اومده، به نوعی ضربه زدن به این روند صلحی که بین به خصوص عربستان و اسرائیل پیش میرفت، از این جهتش خب هم جمهوری اسلامی هم حماس هم اینها خودشون رو در این وضعیتی که میتونست این رابطه برقرار بشه بازنده حس میکردند. این حمله به نوعی برای ضربه زدن به این روند و این پروسه‌ای که شکل گرفته بودم هستش. در مورد این حمله گسترده هم بیشک مثلا نقش تکنولوژی و نقش آموزش و کمک‌های لوجستیکی جمهوری اسلامی حتما مثلا در دخیل بوده. اینی که حالا اسرائیلیا و آمریکایا به خصوص در این زمینه چجوری با جمهوری اسلامی روبرو بشن، مثلا حلقه محاصره، حلقه تحریم، اینها رو مثلا یه مقدار سفت‌تر بکنند، اون هم بدون اینکه لزوما به سازمان ملل برن، حتما خب با توجه به این وضعیت بین‌المللی، اینکه ببرن زیر اون منشور سازمان ملل قطعنامه‌های مختلفی که علیه ایران هست بخوان تو اون مورد بر اساس اونها کاری بکنن، شاید به اونجا هم نکشه. یعنی خود اسرائیل و آمریکا به این یا اون شکل به اصطلاح وارد یک سری ضربات مثلا نرم افزاری و سخت افزاری در رابطه با ایران بشن.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما حملات روز 7 اکتبر شبه نظامیان حماس به اسرائیل که تا کنون بیش از 600 کشته و هزاران زخمی در برداشته. هنوز مشخص نیست چه تعداد از مردم اسرائیل توسط حماس گروگان گرفته شدند. جو امنیتی و صدای آژیر هم در شهرهای مختلف این کشور بی‌وقفه ادامه دارد. فرهاد مرادیان، استاد پیشین دانشگاه تل‌آویو که در شهر اشکلون زندگی میکنه، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش از جو موجود در اسرائیل گفته.
دفعات قبل یک مسائلی بین حماس و اسرائیل پیش میومد و معلوم بود که به این نقطه میرسن که در همون روز یا فرداش موشک ها به طرف اسرائیل خواهند آمد و مسئله سورپرایز وجود نداشت. و این دفعه این مسئله ای که ساعت 6:30 صبح بدون هیچ اطلاع قبل ما با صدای آژیر از خواب بیدار شدیم و به پناهگاه ها رفتیم، برای ما خیلی یک سورپرایز بود. و بعدن هم که در عرض چند ساعت به فجایعی که اتفاق افتاده پی بردیم، در روی اکثر مردم تاثیر خیلی خیلی بدی گذاشته و همونطور در روی بچه ها خیلی تاثیر بدی گذاشته. و به خاطر اینکه توصیه شده بود که در جاده ها رانندگی نکنیم، پس برای سالمنده هایی که تنها زندگی میکردن خیلی سخت بود، چون دسترسی به اونا نبود و اونا خیلی در ناراحتی به سر می بردن. همچنین بچه های کوچیک که یک مقدار با اخبار روز به گوششون خورده بود و هم از نظر اینکه پشت سر هم آژیر کشیده میشه و باید به پناهگاه ها برن، دچار ناراحتی روانی هستن و خیلی ناراحت هستم.
در حال حاضر چه شرایطی وجود داره برای مردم اسرائیل؟
تصاویری که از فاجعه‌ای که دیروز اتفاق افتاده که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه خیلی ناراحت کننده است و این هم بیشتر به روحیه مردم اثر گذاشته. در شب قبل از این جریان جشنواره‌ای در فضای باز نزدیک به مرز با عزه که در این جشنواره حدود 3000 نفر 3000 جوان شرکت داشتند و یکی از ایستگاه‌های اولیه‌ای بود که وقتی که حماس نیروهای حماس با ماشین‌ها وارد شده بودند به اینا رسیده بودند و شروع به تیراندازی کرده بودند و یه عده موفق به فرار شدند، اما اکثریت کشته شدند و یک مقداری هم حماس اونا رو به گروگان گرفته. البته لیست اینها هیچ معلوم نیست و مرتبا در رادیو تلویزیون پدر مادرها میان و التماس میکنن و خواهش میکنن که اطلاعاتی راجع به فرزندانشون که در این جشنواره شرکت کرده بودن و به دست بیارن. و همچنین تصاویری که از اینها میبینیم که حماس چجوری اونها رو سوار این ماشینا کرده و چجوری به اینها اعتراض میشه خیلی خیلی ناراحت کننده و تکان دهنده است. و کسایی هستن که فرزندان خودشون یا کسایی هستن که خانواده خودشون رو از کسایی که در شهرکای مرزی زندگی میکنن در این فیلم ها در این کلیپ ها که در رسانه‌های اجتماعی پخش میشه دیدن.
خب افکار عمومی و احساسات جمعی در اسرائیل الان به چه شکلی هستش؟ میخوام بدونم که مردم در حال حاضر از لحاظ روحی در چه موقعیتی قرار دارند.
تمام این مسائل این دفعه خیلی خیلی بیشتر روی تمام مردم اثر بد گذاشته و باعث شده که اون احساس امنیت فردی که در هر کسی بود از بین بره و هر کسی فکر کنه که این حادثه ناگهانی میتونه برای اون هم اتفاق بیفته.
فرهاد مرادیان، استاد پیشین دانشگاه تل‌آویو بود که از شهر اشکلون اسرائیل با همکارم پروانه وحید منش درباره جو موجود در اسرائیل میگفت.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و پایان بخش مجله شبانگاهی این که الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای مذاکره با ارمنستان به منظور حل تنش‌ها و بحران‌های منطقه اعلام آمادگی کرده است. علیف در سفر خود به گرجستان تأکید کرده که با میانجیگری تفلیس مذاکرات دیپلماتیک با ارمنستان می‌تواند به اختلافات پایان دهد و به یک توافق منجر شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که برای یک سفر تجاری به تفلیس سفر کرده است اعلام کرد که کشورش حالا آمادگی دارد تا گفتگوهای صلح با رهبران ارمنستان را آغاز کند. الهام علیف روز یک شنبه 16 مهر ماه بعد از دیدار با نخست وزیر گرجستان تأکید کرد که اگر ارمنستان موافقت کند حالا کشورش گفتگو را بیدرنگ با مشارکت سازمانهای مرتبط در دیدارهای دو جانبه و سه جانبه در گرجستان آغاز می کند. نخست وزیر گرجستان هم آمادگی کشور خود برای مشارکت در روند صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان را اعلام کرد و ضمن اشاره به موضع بی‌طرف این کشور به نقش میانجیگری خود متعهد شد و گفت سه کشور جنوب قفقاز باید بتوانند مشکل این منطقه را حل کنند و به فکر توسعه بیشتر باشند. این تحول پس از آن رخ می‌دهد که آقای علیف حاضر نشده بود در دیدار برنامه ریزی شده با نخست وزیر ارمنستان در روز 13 مهر در حاشیه نشست رهبران اروپایی در شهر گرانادا با او دیدار داشته باشد. جمهوری آذربایجان گفته بود خواستار مشارکت ترکیه متعهد نزدیکش در این مذاکره است و از حضور فرانسه شکایت کرده بود که به گفته او حامی ارمنستان است. حمله برق‌آسای چند هفته پیش باعث شد جمهوری آذربایجان منطقه قره‌باغ کوهستانی را که به مدت 3 دهه در اختیار جدایی طلبان ارمنی تبار بود باز پس بگیرد. به دنبال این اتفاق بیش از 100 هزار ارمنی ساکن در این منطقه به شکل دست جمعی محل زندگی خود را ترک کردند و به ارمنستان رفتند. اغلب آنها تأکید کردند که حاضر نیستند تحت تابعیت جمهوری آذربایجان قرار بگیرند. این در حالی است که رئیس دولت جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهستانی روز 6 مهر ماه دستور انحلال تمامی نهادهای دولت خود را تا پایان سال میلادی جاری صادر کرده و گفته بود از اول ژانویه 2024 دیگر جمهوری قره‌باغ وجود نخواهد داشت. این جمهوری که در نبردهای جدایی طلبانه سال 94 در مناطق عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ در جمهوری آذربایجان تشکیل شد تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. از سوی دیگر پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که در روز 13 مهر ماه صادر کرد گریز ارمنی‌ها از قره‌باغ کوهستانی بعد از حمله باکو را منجر به پاکسازی قومی توصیف و تهدیدها و خشونت اعمال شده توسط جمهوری آذربایجان را به شدت محکوم کرد. با همه اینها باکو این عملیات نظامی برای بازپسگیری این منطقه را مطابق با قوانین بین المللی می داند و وعده می دهد که به حقوق ارمنی تبارهای قره‌باغ کوهستانی احترام می گذارد. اما مقام های ارمنستان و برخی قدرت های جهانی نسبت به پاکسازی قومی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. ارمنستان روز 10 مهر از اتحادیه اروپا خواست به دلیل حمله نظامی به منطقه قره‌باغ کوهستانی جمهوری آذربایجان را تحریم کند و هشدار داد اگر غرب اقدامات لازم را انجام ندهد باکو ممکن است در آینده نزدیک به خاک ارمنستان حمله کند.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما همراه خواهیم بود.